میخواستم حدیثی بخونم که خب انشاءالله در فرصت بعدی که دست خواهد داد، اما در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه بازتاب باشید.
بازتاب
بازتاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
سلام به شما شنونده های محترم، با بازتابی دیگه در خدمت شما هستیم تا با هم از نمایش قدرت و عظمت راهپیمایی 22 بهمن امسال بگیم. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید. چهارشنبه ی هفته گذشته همزمان با سالروز حادثه 19 بهمن سال 57، رهبر معظم انقلاب با تبیین هدف اصلی دشمن برای به زانو درآوردن جمهوری اسلامی و از بین بردن آن از طریق ایجاد اختلاف و بی‌اعتمادی از مردم خواستند با حضور پرشور توی راهپیمایی 22 بهمن مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان بزنند.
22 بهمن امسال انشالله به توفیق الهی مظهر حضور مردم، مظهر عزت مردم، مظهر اعتماد مردم به یکدیگر، مظهر اتحاد ملی است. من توصیه‌ام اینه به همه آحاد مردم عزیزمون که سعی کنن این راهپیمایی رو، این روز بزرگ رو، این حرکت باشکوه رو مظهر اتحاد ملی و وحدت ملی قرار بدن. این پیام رو به طور صریح به دشمن برسونن که تلاش او برای از بین بردن اتحاد ملی تلاش خونسا شده است و نمیتوانند مردم را از هم جدا کنند، نمیتوانند مردم را از نظام جدا کنند، نمیتوانند نظام را به مردم بدبین کنند، نمیتوانند گروه‌های مختلف مردم را به جنگ با یکدیگر وادار کنند.
روز شنبه مردم ولایت مدار انقلاب اسلامی یه بار دیگه با حضور پرشور توی راهپیمایی 22 بهمن نشون دادن که به رغم سنگ اندازی دشمن همچنان پشتیبان این نظام و انقلاب و پرچم جمهوری اسلامی هستند.
اصلا چرا میای راهپیما؟ برای اینکه ما داریم زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنیم.
افتخار ما پرچم ایران،
شبیه که مال وطن ما.
دست و پای تک تک کسایی که سال 57 انقلاب انجام دادن و ما میبوسن.
ما تا آخرین قطره خون شهدا زیر این پرچم وایستادیم.
شهید سلیمانی رفت تا این مملکت رو پا بمونه.
من به چشم تو بیام.
همین جمعه گذشته بود که تعدادی از اپوزیسیون و ضد انقلاب توی دانشگاه جورج تاون در آمریکا دور هم جمع شدند و جنبش دموکراسی ایران رو به راه انداختند. سردسته این جریان هم سال هاست که آرزوهاشو فقط خواب میبینه.
از اون روز که اجنبی پدرو گذاشت سر کار و پدر بزرگو فرستاد به ناکجا آباد، این ربع پهلوی هم فکر کرد حالا درسته که بابام رفته، ولی احتمالاً منم یه روزی برمیگردم.
زمان این رسیده که اولویت‌ها رو در نظر بگیریم، اختلافات رو کنار بگذاریم، به فکر اساس هدفمون که آزادی و سربلندی و حاکمیت همیانمون هست تلاش بکنیم.
ولی زهی خیال باطل که این مردم نشون دادن 44 سال پای انقلاب ایستادن و دیگه اجازه نمیدن دست دشمن به خاک کشورشون برسه.
پس یه این راهپیمایی رو اول دوستم آقا زمان ببینن که دلشون شاد بشه، بعدم دوست دارم اون ضد انقلاب ببینن چششون در بیاد که اینقدر 3 ماه هرچی فوش ولد بودن دادن ولی هیچ راهی از پیش نبردن.
اومدم بگم که این انقلاب همیشه زنده است، پای انقلاب میمونیم تا ابد.
درسته یه مشکلاتی تو جامعه داریم، اما این دلیل نمیشه که روی همه ارزش‌های خودمون بخوایم پا بذاریم.
ما الان بی حجاب میبینیم، با حجاب میبینیم، مذهبی میبینیم،
این اتحاده بود، همبستگی خیلی قشنگه.
همین جمعه گذشته بود که چند تا از اپوزیسیون دور هم جمع شدن و از خواب و خیالهاشون گفتن.
از یک جایی هست که تغییر اجتناب ناپذیر میشه و از اون زمان دیگه به گذشته بر نمیگرده.
شنونده عاقل هم میدونه که پشت این حرفهای قشنگ چیه.
خیلی رسانه ها دارن تقلا میکنن، دست و پا میزنن و جوونامونو دارن منحرف میکنن. متاسفانه به خاطر همین بر خودم خانوادم واجب دونستم که حتما توی راهپیمایی امسال خیلی با عزم جزم تر شرکت کنیم.
اصلا فکر نمیکردم با شرایط چند ماه گذشته این همه جمعیت بیاد، اونم با اشتیاق و سختی.
باشین کوبا قدرت، سال به سال خیلی خوب و عالی.
تلاش های ناکام اپوزیسیون خارج نشین هم سرانجامی جز ناکامی براشون نداشته.
کشورهای منطقه ایران دموکراتیک که نمیخوان، اینا یک ایران تیکه پاره تضعیف شده میخوان.
این خانوم رو هم که خیلی آمون خوب میشناسیم.
انقلاب بزرگی رو در ایران رقم زد که انقلاب زن زندگی آزادی نام گرفت. انقلابی که به انقلاب زنان در جهان معروف شد، اما با حمایت بی نظیر مردان.
و به اعتراف خودشون،
واسه همش الان توی اینترنشناله. دیدم نوشته بود که من تا آخرین نفس وای میستم و صدای این مادران خفه شو بابا.
خیلی وقته که دست این جماعت برای مردم کشور ما رو شده و پشت پرده این ظاهرسازی ها هم نمایان.
اومدم راهپیمایی تا بفهمونم که به دشمنا ما اون خاک ایرانمون رو خیلی دوست داریم.
ثابت کنین در 80 ونگ خیلی سنشون کرده ولی همیشه پشت نظامشون بودن.
عشق آقا صاحب از زمان اومدیم ان شاءالله که این انقلاب به کوری چشم بدخواهاش 120 ساله بشه.
به خاطر وطنمون اومدیم که به دشمن اثبات کنیم که ما اومدیم و خواهیم آمد.
این خوابهای آشفته هم قطعاً ثمری جز ناکامی براشون نداره. رئیس جمهور کشورمون حضور و اتحاد ملی رو مهمترین راه برد شکست دشمن دونست و گفت:
تصور کردن با پروژه آشوب اختشاش میتوانند کشور رو دچار توقف کنند. در این عرصه یک جنگ ترکیبی به راه انداختند، غافل از اینکه ملت ایران اونها رو میشناسه، ترفندهاشون رو میشناسه، دست پلید اونها رو خوب میشناسد.
و حمایت کنگره آمریکا از گروهک منافقین رو هم محکوم کرد.
کنگره آمریکا میاد منافقین رو جریان تروریستی که همه عالم قبول کرده اینها تروریستند از لیست سیاه خارج میکنه، به اونها میدون میده، به اونها توجه میکنه. این باعث ننگ امریکایی هاست.
حالا دیگه هممون خوب میدونیم که این خوابهای آشفته قطعاً ثمری جز ناکامی برای دشمن نداره.
برای پیروزی سرافرازی کشورم اومدم اینجا.
ثانیه شمالی میکنم که مشت مکمی به دهن آمریکا و اسرائیل بدونن که ما پای آرمان های انقلاب و من هستیم.
برای آرمان ها و شهدا مدیم که راهشون ادامه بدیم.
به خاطر اینکه پشت رهبرم واشتن.
مملکت پا برجاست با حضور دهه 90 و دهه 80.
اما خبر 8 صبح روز 23 آبان شبکه سعودی ایران اینترنشنال به جای گفتن از گرد همایی مردم کشورمون در 22 آبان ما چیز دیگه ای گفت.
سلام بر شما. ساعت 8 بامداد تهران، من رکسانا خیلکار از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی با شما هستم. اتفاقا نگاهی بیاندازیم به سرخط خبر. از اعتراضات سراسری تا شنبه های جهانی اعتراض، ایرانیان از استرالیا تا اروپا و آمریکا در تجمعات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی شرکت کردند. هشدار شاهزاده رضا پهلوی به دولت‌های غربی: اصرار نکنید با نظامی که بدنه آن پوسیده است مذاکره و آن را حفظ کنید.
و جهان رو می‌خواهیم که پشت سر مردم ایران قرار بگیره. اصرار نکنید به نظامی که تا آخرین بدنش پوسیده یه جوری زنده نگهش دارید.
در این بخش از برنامه میخوام گفتگو کنم با آقای عبدالله متولیان، کارشناس مسائل استراتژیک. آقای متولیان سلام، به بازتاب خوش اومدین.
جناب آقای همتی عزیز سلام عرض ادب و خدمت شنوندگان فریخته برنامه بازتاب هم سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
دشمن تو این مدت تلاش‌های زیادی کرد برای ناامیدی مردم کشورمون از نظام جمهوری اسلامی، اما خب ناکام موند. به نظر شما دلیل این ناکامی چیه؟
درباره این سوال که فرمودید خدمتتون عرض کنم که حقیقت اینه که نظام سلطه با اطمینان از پیروزی برنامه‌ریزی دقیق کرده بود، اما توی محاسبه خطای تحلیل داشت و خطای محاسباتی داشت، چون مردم ما رو در نظر نگرفته بود. در اثنای اون اغتشاشاتی که نظام سلطه ساماندهی کرد در کشور ما، حقیقت اینه که نتوانستن حتی 100,000 نفر رو وارد میدان بکنن، اما مردم جواب دندان شکن رو در همون ایام در 5 مرحله دادن. یعنی در طول 44 سال انقلاب ما سابقه نداره که مردم 5 بار بیان تو صحنه، که آخرینش به 13 آبان ختم شد که اون 13 آبان تماشایی و استثنایی رو مردم شاهد بودن، که در طول این سالها میتونم به جرأت بگم که نظیر و بدیلی نداشت.
بله.
اما بعد از اون موقعی که شکست برنامه جنگ ترکیبی دشمن که میخواستن مثل لیبی از بنغازی شروع کردن به ترابلس رسیدن، اینجا هم قرار بود از استان مرزی ما شروع کنن به مرکز برسن، شکست خوردن، چون قمار خودشون روی این قصه گذاشتن، هیچ راهی جز بازگشت ندارن، اصرار دارن که بگن ما زنده هستیم. خیر، از حدود 1 ماه پیش مرد ماجرای براندازی و تجزیه و این جنبش داعشیگری و بیبندوباری و هرزگی مرد، اما سعی کردن با مثلا افراد مختلف رو به میدون آوردن، مثل خانم نازنین بنیادی، آقای اسماعیلیون، و اخیراً و یه مدتی بعد رئیس جمهور کردن سردسته گروهک تروریستی منافقین خانم رجبی، و حالا هم بحث آقای رضا پهلوی که در عرض کنم دانشگاه جورج تاون لس آنجلس اینها رو جمع کردن، عده‌ای از اینها رو که القا بکنند و این ماجرا زنده است و دوباره برمیگرده.
بله. خب آقای متولیان، سوال دیگه ای که از حضور شما دارم اینه که به نظر شما چرا با وجود شکست های پی در پی باز هم این گروه ها به تلاش های نافرجام خودشون ادامه میدن؟
نمیشه پنهان کرد که بازوی داخلی اونها در داخل هم در تلاش برای زنده نگه داشتن این موج براندازی مؤثر هست. مثلا بیانی دادن بعضی از سران فتنه 88 که بیانی دادن مفهومش این بود که مردم نیاد تو صحنه 22 بهمن، یا دیگری از سران فتنه بیانیه داد، بیانیه 15 بندی که مفهومش همین بود، تو حرم حضرت امام جمع شدن عده قلیلی از این گروهک‌های داخلی طرفدار غرب و اعلام کردن نمیدونیم برای انحراف عزا بگیریم یا شادی بکنیم، مفهومش این بود که مردم نیان تو صحنه. ولی مردم ما مردم بصیری هستند که با همون حرارت اون 5 مرحله این بار اومدن بهمنی رو برپا کردن، راهپیمایی رو شرکت کردن که حتی 30% اینطوری که آمارها نشون میده از اون بهمن تماشایی سال 98 قبل از کرونا که اون حرارت مردم نسبت به شهادت سردار سلیمانی هم انگیزه بود، از اون هم بالاتر رفت.
درسته.
نماد این حضور رو اگه دقت بکنن مردم خودشون میدونن، دهه 80 ها برجسته بود حضورشون، یعنی اونا میخواستن بگن گسل نسلی وجود داره، ثابت شد که نیست. حضور زنان و بانوان فرهیخته جامعه ما برجسته تر از حضور مردان بود. خب ثابت که از این جنگ زرگری به اصطلاح دلغک های لندنی و لس آنجلسی در مورد زنان هم جواب نداد. این قداست پرچم به عیان توسط مردم به تصویر کشیده شد. همه اینا نشون میده که بازگشتی در کار نیست، بلکه نظام سلطه یا ائتلاف غربی صهیونیستی عربی اینها بقای خودشونو در الغای مطلب میدونن که بگن زنده است، در حالی که مردم ها پاسخشونو دادن و راهپیمایی 22 بهمن امسال پاسخ دندان شکنی بود به اونها.
ممنون و سپاسگزارم که همراه ما بودین.
من هم از شما تشکر میکنم از اینکه وقتی رو در اختیار من گذاشتین. با شما و همه عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
عبدالله متولیان، کارشناس مسائل استراتژیک، اینجا در باستاب همراه ما بودند.
بعد فقط به عشق رهبرم، به عشق ایران،
این انقلاب پایدار خواهد بود به حرمت خون شهدایی که تین 44 سال به پای انقلاب ریخته شده.
ما پشت این مملکتمون هستیم به خاطر شهدا. به خاطر که امسال این اختشاشات و این چیزا بود و حالا خب ما نمیذاریم که رهبر ما تنها بمونه.
امسال خیلی مهمتر از سالهای دیگه هست به خاطر اختشاشات اخیر.
من اول سالیه که اومدم، به خاطر همین اختشاشایی که پیش اومد خواستیم بگیم که ما با ایرانمون هستیم.
من هیچ سالی نمیومدم، امسال فقط و فقط برای ایران اومدم، چون که چنگ و دندون خیلی از دوروبر به ایران نشون دادم.
من و تو، ایران اینترنشنال و سلبریتی هایی که به زور دینار و درهم تونستن این شبکه ها رو نگه دارن هیچ غلطی نمیتونن بکنن.
مسئولین کشورمون هم قدردان این حضور مردم هستند. آقای رئیسی، رئیس جمهور، در جمع راهپیمایان از پیام حضور پرشور مردم گفت.
به نظرم خود این حضور پیام امید برای انقلابیون و پیام یأس برای دشمنان انقلاب.
رئیس قوه قضاییه هم در جمع راهپیمایان گفت.
میثاق خودمون را با امام عزیزمون، با رهبر معظم انقلاب تجدید میکنیم و نسبت به ارزش هامون حساس هستیم، نسبت به دینمون حساس هستیم و دشمنان بدونن که با این اقداماتشون به جایی راه نخواهند برد. سلام فرمانده.
حالا و در این بخش از برنامه ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای محمود کبیری، جامعه شناس و کارشناس رسانه. آقای کبیری سلام، به باستاب خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای همتی عزیز، مجری تمامند برنامه و تمام شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه. ممنون هستم که لحظاتی رو به من اختصاص دادید تا بتونم صحبت بکنم.
میخوام ازتون بپرسم که از نگاه جامعه شناسی رسانه این راهپیمایی چه ابعادی داشت؟ شما روز 22 بهمن چه چیزی رو مشاهده کردین؟
اگر بخوایم با دریچه نگاه جامعه شناسی غربی به اتفاقی که از نگاه من یک انقلاب مجدد بود، یک رفراندوم مجدد بود که روز 22 بهمن اتفاق افتاد، بخوایم بهش بپردازیم، ابعادش خیلی عجیب و غریبه. ببینید، با هیچ کدوم از معیارها و در واقع چوبهای به ظاهر جادوی جامعه شناسی و علوم سیاسی تمدن و فرهنگ غربی نمیتونیم بهش بپردازیم، به خاطر اینکه خاستگاه و جایگاه اتفاق میلیونی که روز شنبه تو این کشور افتاد فقط میتونیم بگیم توی یک ساختار ایرانی اسلامی میتونه خودش رو نشون بده.
بله،
ببینید، مردم شاید در مورد خیلی مسائل صحبت‌های خیلی جدی داشته باشن، خیلی اعتراض داشته باشن، خیلی نقطه نظرات خاص خودشون داشته باشن، بسیار طبیعی هستش. این اصلا ذات یک حکومت اسلامی هستش که رویش‌های خودش رو داره، مردم میتونن توی صحبت بکنن و نقطه نظراتشون رو بگن. اما در کنار این، اون نکته که خیلی مهم هست و اتفاق افتاده اینه که تمام تحلیلگرها و اندیشکده‌های غربی، از آتلانتیک بگیرید شما، از اندیشکده خیلی هاشون، خیلی ها رو من داشتم اون موقع ها میخوندم، یعنی چهارشنبه پنجشنبه 20-21 بهمن بود من میخوندم، همشون به اتفاق میگفتن مردم حمایت نمی کنن، مردم شرکت نمی کنن و یک 22 بهمن خیلی ضعیفی رو شاهد خواهیم بود. تو فضای مجازی هم که واسه خودشون خلاصه توییت میزدن که آی کجا نشستید که این انقلاب آب برد و فلان و بیسار اینا. اما کف میدان اتفاق دیگه ای افتاد. آقای همتی عزیز،
بله،
ما داشتیم از سمت در واقع انقلاب به سمت آزادی که می رفتیم اینقدر جمعیت متراکم بود که از یک قسمتی به بعد واقعا ما قدم به قدم خیلی آرام حرکت می کردیم. یعنی اینقدر انباشت جمعیت بالا بود، اینقدر جدی بود. من حتی میخوام به شما بگم حتی سمپات‌های انقلاب هم، ببینید سمپات‌ها رو میگم، نه هوادار، نه هسته‌های مرکزی و اصلی، نه سمپات‌های انقلاب، چون احساس کردن انقلابشون داره از دستشون خارج میشه، اومده بودن پای کار.
درسته.
این چیزی که دارم به شما میگم باور بفهمه شعار نیست، چیزی بود که ما داشتیم کف میدان داشتیم میدیم.
آقای کبیری، مردمی که به راه پیمایی اومده بودن از چه گروه و قشری از جامعه بودن و چه چیزی میخواستن بگن و برای چی به خیابونها اومده بودن؟
مردمی که با تمام سلایق بودن، با تمام تفکرات اونجا بودن، اما بحثشون بحث مام میهن بود، بحثشون بحث انقلابشون بود، بحثشون این بود که نمیخواستن مجدداً به عقب برگردن. ببینید ما به اندازه کافی در واقع هزینه کردیم، هزینه دادیم، به اندازه کافی شهید دادیم، ما خیلی از نقاط علمی دنیا رو فتح کردیم و این یک واقعیت هستش. مردم اومده بودن از داشته های خودشون دفاع کنن، خیلی واضح اومده بودن کف میدون به اونهایی که میگفتن بیاید رفراندوم بذارید، بهشون میگن تو با 50 نفر 60 نفر آدم که با پول میاریشون وسط میدون و با شکستن شیشه در پنجره خونه مردم میخوای بر خودت رفراندوم درست کنی که بتونی دلارهای غربی ها رو بر خودت برداری، ما خیلی فاصله داریم.
بله.
مردم اومده بودن روز 22 بهمن میگن درسته ما خیلی شاید بابت یه سری از مسائل علامت سوالهای بسیار جدیده مثلا تو حوزه اقتصادی، اما اومده بودن بگن که ما پای انقلابمون هستیم.
بله.
آقای همتی عزیز، ببین یه نکته رو من خدمتتون عرض کنم، اون هم اینه هستش که اگر این جمعیت، ببینید خود رسانه خارجی میگن بیش از 20 میلیون نفر آدم، خیلی زیاده اینی که دارم بهتون میگم.
درسته.
اگر که این راه پیمایی و حضور مردم تو شرایطی اتفاق میفته که به نوعی فضای اقتصادی جامعه آرام بود، فضای اقتصادی جامعه روند رو به مثبت داشت، میتونستیم تحلیل کنیم با اون ابزارهای جامعه شناسانه غربی میشد تحلیل کرد. ولی الان من و شما داریم چون جامعه زندگی میکنیم، چون کف این اجتماع داریم زندگی میکنیم و داریم میبینیم حوزه اقتصادی مردم لاغل چجوریه. چرا من به بحث اقتصادی زیاد میپردازم؟ دلیلش اینه که رسانه‌های بیگانه، رسانه‌های فارسی زبان وطن فروش بیگانه خیلی سعی کردن این موضوع رو بولد بکنن و پررنگ بکنن تو چشم مخاطب خودشون، اما اون چیزی که در واقعیت ما دیدیم کف اجتماعی بود که مجدداً مردم ثابت کردن که رسانه‌های وطن فروش بیگانه، فارسی زبان‌هایی که صرفاً اسم ایران رو یدک می‌کشن و متأسفانه نون تو خون مردم این کشور دارن می‌زنن و می‌خوان، چقدر با دنیای واقعی این کشور بیگانه هستن.
درسته.
و من مجدداً می‌خوام به مردم از کشور تبریک بگم بابت این حماسه پرشوری که آفریدن و از مسئولین کشور بخوام که پای کار این مردم بیاید وایسید. این مردم همه جوره ثابت کردن که پای نظام و انقلاب خودشون هستن.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما تشکر میکنم که این وقت در اختیار من قرار دارید. از شما همه شنوندگان عزیز برنامه خداحافظی میکنم. اجازتون یا علی.
محمود کبیری، جامعه شناس و کارشناس رسانه، اینجا در باستاب همراه ما بود. Thank you.
دشمنمون نتونستن به مقصدشون برسن، به هدفشون برسن.
همه اون کسایی که برنامه ریزی کرده بودن که 22 بهمن امسال رو نبینن، چشماشون رو خوب باز کنن و ببینن که این انقلاب هست از ظهور حضرت صاحب الزمان.
ما همیشه پای انقلاب میمونیم.
سعید جلیلی نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی درباره تلاش‌های دشمن در این سال‌ها میگه:
ما وقتی نگاهی می‌کنیم به 44 سال گذشته، دشمنی که بارها صحبت می‌کنه از این که مثلا گزینه‌ها روی میز است، گزینه‌ها روی میز است، به نظر می‌رسه هر گزینه‌ای که در امکانش بوده، در توانش بوده، در این 44 سال ازش استفاده کرده. یعنی امروز نمیتونه بگه یه گزینه دیگه هست که از اون استفاده نکرد. خب این بحث بسیار مهم نیست. 44 سال شما هر گزینه‌ای رو که داری، اون هم نه به شکل عادی، در سخت‌ترین شکلش علیه یک ملت به کار بگیر. یعنی از همون روزهای اول انقلاب مثلا ناامنی و ترور چقدر استفاده کردن؟ 17,000 از ملت ایران رو شهادت رسوندن. حالا اون ترورهای ناموفقش که جای خودش. مثلا یک قلمش چیز رئیس جمهور این کشور، نخست وزیر این کشور، رئیس قوه قضاییه این کشور، شخصیت‌های ارزشمند این کشور، تا مردم کوچه و بازار، مردم عادی، 17,000 تا یکی دوتا نبوده. این رو با همه توانشون استفاده کرد. امروز هم شما می‌بینید همون تروریست‌ها دوباره ملجأشون همین پایتخت‌های اونهاست، تو مراکز اونهاست، از اونجا دارن هنوزم پشتیبانی میشن. جنگ یکی از سخت‌ترین اهرم‌ها، جنگ دیگه، اینها علیه ملت ما این رو استفاده کردن. اونم یه روز دو روز نبود، 8 سال، نه یک ماه دو ماه، نه یک سال و دو سال، 8 سال سخت‌ترین جنگ رو تحمیل کردن. این همینایی که امروز اشک تمساح می‌ریزن برای ملت ایران، سردشت عزیز ما رو، مردم کرد اون منطقه رو بمباران کردن، بمباران شیمیایی، زن و مرد، پیر و جوان، همه رو بمباران شیمیایی کردن. نه تنها اون موقع حتی یه قطعنامه ندادن، حالا فقط در شکل، حتی یه بیانیه هم ندادن اینو محکوم کنن. من میخوام بگم این رفتار اونها رو ببینیم چی بوده. یا فشار اقتصادی که خودشون بیان کردن این فشار چیست؟ فشار حد اکثری است، تحریم فلج کننده است. اینو که دیگه همین جوانان ما هم به خاطر دارن در این چند سال اخیر. یعنی وقتی که میگفتن ما میخواییم فشار اقتصادی بیاریم، یک فشار حالا معمولی نبود، خودشون بیان میکردن، هم اعلام کردن فشار حد اکثری، هم اعمال کردن. من عرضم اینه که تمام این فشارها رو آوردن. مثلا میگفتن که بله ما اجازه نمیدیم ایران حتی یه بشکه نفت بفروشد. اینو تو همین 3-4 سال اخیر میگفتن. ولی چی شد نتیجهش؟ حالا اصلا اینجا شروع کن. همین سال گذشته همین ایام بود، نه یک روزنامه نگار، یک یا یک نویسنده، مقامات رسمی امریکا گفتن فشار حداکثری شکست فاحش خورد. این عین اظهاراتشون بود.
مردم با به خیابون اومدنشون در روز 22 بهمن هم مشت محکمی به دهان یاوه‌گویان زدن و هم نشون دادن که پشتیبان این نظام و انقلاب هستن و مسئولین هم باید قدر این مردم رو بدونن و روز به روز برای آبادانی و سربلندی ایران عزیزمون و مردم سربلند کشورمون تلاش کنن. خانم ها، آقایان، به پایان برنامه بازتاب رسیدیم. ممنون و سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بخیر و خدا نگهدار.